أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. آيات اعتقادی قرآن کریم بخش توحید مورد صحبت بود. فهرستی گفته شد، قسمتی از آن فهرست بحث شد، به مسئله توحید حضرت حق در قرآن کریم رسیدیم. در این بخش توحید، توحید در ذات مورد صحبت بود و اینکه ذات مقدس حضرت حق یگانه است، و توحید در ذات هم به دو معنا مورد نظر هست. یک این که خداوند واحد است، یگانه است و شبیهی نظیری برای حضرت حق نیست. دیگر این که خداوند متعال احد است و جزئی از برای حضرت حق نیست، و تجزیه و تبعیض در ذات مقدس الهی راهی نداره، که هر دو گفته می شود در سوره مبارکه توحید مورد توجه قرار گرفته است، که قل هو الله احد احد است، جزئی برای او نیست، به تعبیری بسیط است و قابل تجزیه و تبعیض نیست. آخر سوره مبارکه هم که احدی کفر برای او نیست، او هم اشاره به این که شبیه نظیری برای حضرت حق نیست، که این دو معنای در ارتباط با یکتایی خداوند متعال در اون حدیث مربوط به جنگ جمل که حضرت در جهت جنگ آماده بودند و نزدیک بود که سوار بر مرکب بشوند و کسی آمد و سوال کرد که خداوند یگانه است یعنی چه، حضرت این دو معنا را فرمودن در ارتباط با معنای یگانگی درست است و دو معنای یک عددی و یک نوعی را هم نفی کردن، که حدیثش خونده شد. و در ارتباط با بخش توحید همین مطلبی که الان گفته شد، حدوداً 5 آیه مطرح شد. آیه شریفه سوره انبیا آیه 22، ام اتخذوا آلهة من الارض هم ينشرون لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا، و آیه 90 سوره مؤمنون، ما اتخذ الله من ولد و ما کان معه من اله اذن لذهب کل اله به ما خلق و لعلا بعضهم علا بعض سبحان الله اما یصفون. و آیه 38-39 سوره یوسف، یا صاحبه سجن ارباب و متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دون الله من دونه الا اسماء سمیتموها انتم با آباؤكم ما انزل الله بها من سلطان. و آیه 29 سوره زمر ضرب الله مثلا رجلا فیه شرکا متشاکسون و رجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا الحمدلله بل اکثرهم لا یعلمون، که حدودا تا اونجایی که بنده مقداری آیاتو بررسی کردم آیات در ارتباط با توحید حالا به صورت استدلال یا به صورت تذکری که باز اون تذکر را هم می شود که در قالب استدلال بیان کرد در بخش یکتایی خداوند متعال و توحید ذات از این آیات استفاده شد. و گرچه جمعی هم از مفسرین، بسیاری از مفسرین تذکر به این تفصیل ندادند ولی به گونه ای مطلب رو بیان کردن که در ارتباط با توحید ربوبی باشد این آیات، نه در ارتباط با توحید ذات. چون برای توحید همونطور که گاهی هم اشاره شده است و انشاءالله به تفصیل هم هر یک بحث خواهد شد، توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید فعلی، توحید در ربوبیت و توحید در عبادت. بسیاری از مفسرین در ارتباط با توحید ربوبی گرفتن این آیه هایی را که خونده شد، ولی به نظر می رسد که اطلاقی داره. بعضی در توحید ربوبی شاید ظهوری داشته باشد، بعضی در توحید ذاتی ظهور بیشتری داشته باشد، ولی همه آیات می شود که در ارتباط با هر دو مورد، توحید ذاتی و توحید ربوبی، از این آیات استفاده بشه و در جهت نفی شریک از نظر ذات و نفی شریک در جهت ربوبیت از این آیات شریفه استفاده بشه. تا این بخش در ارتباط با توحید ذاتی. از نظر ردیف بحث مناسب هستش که بعضی از تقسیم هایی که شده است قبل از این تقسیم توحید عبادی و این که از اقسام مسئله توحید عبادی است مطرح بشه، ولی اینجور پیش آمد که گفتیم ما از جهتی هم از نظر مورد ابتلا بودنش اهمیت بیشتری داره و الا از نظر بحث علمیش اون مسئله توحید صفاتی مسئله ایست که از اهمیت بیشتری برخوردار هست که انشاءالله صحبتش هم خواهد شد. اما حالا که اینجور پیش آمد و گفتیم توحید در عبادت، در این جهت هم وقتی به قرآن کریم بنگریم سر تا سر قرآن به طور وضوح و کامل در جهت اختصاص عبادت به حضرت حق و نفی شریک برای خداوند متعال در عبادت کاملا آیات شریفه گویاست. از آیه شریفه ایاک نعبد که مکرر در مکرر میخوانیم در نمازمون و در این سوره مبارکه حمد تا آیات دیگری که همین مضمون را به گونه های دیگر بیان کرده است که ظاهرا اونقدر مطلب روشن هست که نیاز به قرائت آیات زیادی در این مورد نیست، ولی در این حال بعضی از آیات قرائت بشود مناسب هست که در سر تا سر این کتاب مقدس در بخش توحید از مسائلی که بسیار جدی برخورد شده است و کاملا مطرح است، همین نفی شریک برای پروردگار در جهت عبادت است، کما اینکه در جهت ربوبیت هم با بسیاری از این آیات باز منطبق است. این معنی است که کاملا مشخص. بعضی از اون آیات به این صورت آمده: در مبارزه با مشرکین و نفی شرک وقتی مذمت می شود از گروهی، الذین یجعلون مع الله اله آخر فسوف یعلمون، سوره مبارکه هجر آیه 96، والذین یدعون مع الله اله آخر، سوره فرقان آیه 68، و اتخذوا من دون الله آلهه لیکونوا لهم عزا، سوره مریم آیه 81، اینکم لتشهدون ان مع الله آلهة اخرى، سوره انعام آیه 7، و اذ قال ابراهیم لابیه آزر اتتخذ و اصناما آلهه، سوره هجر آیه 94 تا 96 در این راستا، و از این قبیل که معلومه نیاز به خوندن آیات دیگری نیست، فراوان به صورت‌های مختلف در قرآن کریم در قبال اونچه که گرفتار بودند در طول تاریخ اقوامی که اصنامی برای خودشون در نظر داشتن و اونها را می پرستیدن، که باید طبعا صحبتش بشه که اینها هم به گروه های مختلفی تقسیم می شوند و می شدند و هنوز هم که هست این مسئله بت پرستی ادامه داره، قرآن کریم با این جریان سخت مبارزه فرموده و انبیا همشون مبارزه کردن، قرآن هم برخود جدی و آیات فراوان تا اونجا که به این صورت هم این مطلب بیان شده که والذین تدعون من دونهی لا یملکون من قطمیر، ان تدعوهم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا و یوم القیامة یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر. خب اصل این مسئله که مشخص، بنابراین در ارتباط با خود این مطلب نیاز به توضیحی تفصیلی نیست که مطلب از این قرار است. پر است قرآن کریم در جهت مبارزه با شرک که به صورت‌های مختلف در آیات شریفه مطرح است و حتی به این صورت که جمعی در ارتباط با اون چه می‌پرستیدن وقتی گفته می‌شد چرا چنین کاری می‌کنید، می‌گفتند ما اینها را وسیله قرار می‌دیم، ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا و از این قبیل آیات. پس اصل مطلب در این بخش جای حرف نیست و نیاز به توضیحی نداره و مشخص است که موضع گیری قرآن کریم در مقابل شرک موضعی است جدی و همه انبیا این موضع گیری را داشتن. مطلبی که به مناسبت این قسمت مناسب هستش که مبسوط انشاءالله صحبتش بشود، که حالا طبعا امروز ورود در بحث هست، این است که با توجه به این آیه ها و این مطلب مورد قبول و اصل مطلب دیگه تکرار شد هیچ قابل تردید نیست، در ارتباط با بسیاری از کارهایی که مسلمین دارن و کارهایی که به خصوص ما شیعیان داریم این مسئله مطرح شده که این مبارزه قرآن با شرک به گونه های مختلف شرک و به صورت های گوناگون نفی بسیاری از برنامه ها و کارهای مسلمین و شیعیان را می کند و اینها شرکه. اون وقت در ارتباط با این مسئله که اعمال و رفتاری که گفته می شود شرک است و این آیات با اونها ناظر هست و در ارتباط با این جهت سخت حمله می شود به مسلمین و به خصوص به شیعیان، در ارتباط با موالید و جشنها برای بزرگها و شخصیتهای الهی مثلا قدر متیقن و عزاهایی که برای اینها گرفته میشه و زیارتی که در ارتباط با اینها انجام میشه و تکریم و تعظیمی که در ارتباط با قبورشون به صورتهای مختلف انجام میشه، قبهی بر قبور و قبههایی بر قبور بنا میشه و ذبحی صلاتی عند القبور انجام میشه و تقبیل قبور میشه و از صاحبان این قبور و شخصیت های مدفون در این قبور استمداد میشه، اینها مورد خطاب قرار میگیرن، ندا میشوند، از اینها درخواست میشه، استغاثه به اینها میشه، گفته میشه که با توجه به اون چه که در قرآن کریم هست از این آیاتی که نفی شرک میکند اینها این کارها این برنامه ها که متداول است نه بین عوام این گروه های از مسلمین و شیعه ها بلکه خواص و بلکه خواص با یک اعتقاد استدلالی هم به نظر خودشون در جریان هستن، خیر، اینها همه شرکه. و این آیاتی که در ارتباط با اختصاص عبودیت به حضرت حق است و توحید در عبادت است و شرک را سخت نهی کرده است و ممنوع اعلام نموده است، اینا همه مشمول این آیهان. و به طور کلی دو تا استدلال در این مورد دارن، یک استدلال عقلی و یک استدلال نقلی. البته استدلال عقلی که در ارتباط با نقل هم می شود مخلوطی است از یک بیان عقلی به استشهاد از نقل و استشهاد از خود آیات شریفی قرآن. اما استدلال عقلی اینه که عبادتی که در این کتاب مقدس اختصاص به خداوند متعال اعلام شده نسبت به این عبادت، ایاک نعبد، آیات فراوان عبادت کنید خدا را فقط، عبادت نکنید جز خدا را، و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه، و از این آیاتی که فراوان است، عبادت چیز؟ عبادت خضوع و خشوع است. عبادت که خضوع و خشوع است در ارتباط با شخصی، در ارتباط با چیزی، عبادت خضوع و خشوعه. خضوع و خشوع هم در انحصار حضرت حق است، ایاک نعبد. اون چه که از این کارها گفته شد، بنای قبه بر قبر، خضوعی است برای صاحب قبر، به زیارتش رفتن خضوعی است برای او، کوچکی است برای او، بوسیدن قبر کوچکی است برای او، و بقیه چیزایی که گفته شد، اینا همه خضوع و خشوع. عبادت هم که در لغت خضوع و خشوع است، پس عبادت به معنی خضوع و خشوع، و عبادت هم در انحصار پروردگار ایاک نعبد. این اعمال هم که خضوع و خشوع است، پس این اعمال عبادت است، عبادت شد، عبادت در انحصار خداوند متعال است، برای غیر خداوند متعال شرک است. این استدلال عقلی. استدلال نقلی دیگه همین آیه‌ای که خونده شد، ولا تدعو مع الله اله آخر. این که میخوانید این شخصیت را، یا رسول الله گفته میشه یا ولی الله گفته میشه، خوندنش منهی عن هست، صرف نظر از استدلال اول، صرفا در ارتباط با آیات. و لا تدعو مع الله اله آخر. و روشنتر از جهتی از خیلی از این آیه هایی که مطرح هست، آیه که خوندم، والذین تدعون من دونه لا یملکون من قطمیر. والذین تدعون من دونه، یا رسول الله میگید، والذین یدعون من دونه، بله ظاهرا یدعون باشه، والذین، حالا نگاه میکنید توی سوره فاطره، والذین یدعون من دونه لا یملکون من قطمیر. یا رسول الله گفته میشه، گفته میشه که لا یملک من قطمیر، چیزی رو مالک نیستشون. بعد والذین یدعونه لا یملکون من قطمیر، و شاید هم تدونم باشد، من نخواستم توی جهت صحبت کنم دیگه، هرچه هست که چون مهم نیست، بله حالا معلوم میشه الان نگاه میکنم. تعدیل نست بازم مثل که معلوم شدن آن این چون مهم نبود خواستم رد بشن تدعونه؟ بله. پس والذین همونی که اول خوندم والذین تدعون من دونهی لا یملکون من قطمیر. وقت بعد چی؟ دنبال آیه؟ بله. والذین تدعون من دونهی لا یملکون من قطمیر. بله. اینها مالک چیزی نیستن. والذین تدعون، ولی اینجا که تدعون است، من دونهی ما یملکون من قطمیر، ان تدعوهم لا یسمعوا دعاءکم. این که یا رسول الله میگید نمیشنوند. ان تدعوهم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا. اگر به فرضم که بشنود کاری نمیتونه بکنه. چرا میگی یا رسول الله مریضم شفا بده، یا رسول الله حاجت من انجام بده؟ ان تدعوهم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا. روز قیامت خود این شخصی هم که خوندید او را به این شرک شما کفر می‌بردند و یوم القیامه یکفرون به شرککم. خیلی دیگه قرص مثلا یکفرون به شرککم. و از این دور حقایق هم جز خدا خبر نمی‌دهد. ولا ینبئک مثل خبیر. پس والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر ان تدعوهم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا لو هست ولو سمعوا ما استجابوا و یوم القیامه یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر. این با خوندن پیغمبر اکرم ائمه معصومین اولیاء خدا این تطبیق میکنه. بنابراین اون استدلال عقلی برای شرک بودن این کارا و اینم استدلال نقلی. حالا بله چرا حالا با جوابش داد دیگه؟ بله بله حالا با صحبت چه بکنیم؟ هنوز این دیگه اصل اشکال عرض کردم به این صورت. تا حالا یک داستان فقط تو این زمینه براتون بگم بد نیست، چون دیگه فرصت گذاشته سریع بگم دیگه، بحثش مونده برای بعد که از این آیات چجوری جواب بدیم و آیات دیگه که هست انشاءالله. خاطرم میاد یکی از سفر حج، من صبح زودی بود داشتم رد میشدم، اون جنابی که داشت صحبت میکرده یه جمعی هم دور منبر کوتاه جمع بودن، اونقدر فحش داد به شیعه ها که دیگه من گاهی گفتم با اینکه یزدی هستم نترسیدم رفتم جلو، بالاخره دیدم چاره‌ای نیست. بله اون وقت آقایون یزدی اگه اینجا هستن بعد چون نیاد. بله انقدر فحش داد، شیعه مشرک نجس کافر، خیلی از این حرفا زد. من دیگه کم گوشتم دیگه نمیشه، رفتم جلو، رفتم دو جمع نشستم و گفتم که ای شیخ لی سوال. استدلالشم این بود، میگفت به خاطر اینکه میگن یا رسول الله پیغمبر مات فات لا یسمع و اینا میگن یا رسول الله. گفتم ایها شیخ لی سوال، اعتنا نکرد. گفتم ایها الاستاز لی سوال، مثل که از استاد آدم بهتر خوششون یاد. بله اون وقت توقفی کرد. اون وقت گفتم که شما گفتی این محاله دیگه، اونجا عربی شکسته بسته صحبت میکردیم، گفتیم که این میگی شرکه است یا رسول الله رو بخونن ماتفات؟ نه، در صحیح بخاری داره دو جام داره که پیغمبر اکرم در جنگ بدر یه 20 و چند نفری رو انداختن تو چاه، داستان معروف که حتما میدونید، انداختن تو چاه و سر چاه ایستادن بعد از 3 شبانه روز که گذشته بود از جنگ و فاتح شده بودن، دو جمع جور کردن کاراره، سر چاه ایستادن و فرمودن که حالا فهمیدید که اون چه خدا فرموده درسته است، حالا دانستید که اون چه من میگفتم حق است. اینو که پیغمبر اکرم فهمودن، اونجا عمر آمد جلو، اونجا در صحیح بخاری اونجا رضی الله عنه هم گفتیم. ولی ما گفتیم که حال عمر رو گفتش که ارواح بدون اجساد بدون ارواح رو شما میخونید، تدعون اجسادن بلا ارواح، این که غلطه، این که صحیح نیست. پیغمبر اکرم فرمودن والذی نفسی بیده ما انتم به اسمع منهم، سوگند به خدایی که جان من در قبضه قدرت اوست، قدرت شنید شما بیشتر از شنید اینا نیست. والذی نفسی بیده ما انتم به اسمع منهم. گفتم شما میگی یا رسول الله پیغمبر مات فات، این پس خود پیغمبر اکرم که اولی کاری کردن که از اموات رو خوندن، میگی پیغمبر رو نخونید چون مردن، پیغمبر اکرم اموات رو خوندن، اونم اموات اون نوری کافر معذب بعد از شبانه روز، پس اول مشته خود پیغمبر اکرم میشن. اینی که من گفتم خوشبختانه این کار پیش آمد کرد، یکی از شخصیاتش اون سیمخواست مشرف بشه، شورتها رو ریختند و جمعیت رو متفرق کردند و اونم از منبر اومد پایین و جمعیت متفرق شد و من رفتم تو جمعیتم. همون وقت شلوغ پلوغی شد که حالا این چی میشه. فردا شد به آن که من مشرف شدم، یکی از رفقای تهران من دید، گفت دیروز که تهران این شد و بعد به هم خورد اوضاع و اینها، بعد از یه 20 دقیقه که بعد آروم شد این دو مرتبه مجلس تشکیل داد، صحبت شروع کرد و جمعیت جمع کرد، گفت این سائل یستتاب و الا یقتل، این سائل کجا رفت؟ توبهش میدیم، اگه توبه نکن بکشیمش. من این خوب شده که اوضاع به هم خورده. بعد گفتم حالا چی گفت؟ من به خیال خودم استدلالم خیلی روشنه، این صحیح بخاری و این هم عبارت و این دیگه کجاش میخواد رد کنه؟ گفت نمیدونم، یک آیه خون توش قطمیر داشت، اون رفیق تیرونو گفت او آیه خون، گفت این حدیث چون با این آیه مخالفه ما حدیث میذاریم کنار. یا آیه توش قطمیر بود، دیدم که خب همین آیه خونده، این آیه ما کارش کرده بودیم که بتونیم جواب بدیم به فضل خدا، اما تو او جمع و زبون بلد نبودن و این اوضاع اولی که مشکل بود، دیدم خیلی بخیر گذاشته. ولی فهمیده همی آیر خونده، والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر، ان تدعوهم لا یسمعوا دعاکم ولو سمعوا ما استجابوا و یوم القیامت یکفرون بشرککم و لا ینبوک مثل خبیر. حالا تا هفته دیگه شما هم دیگاه بکنید تا جوابش معلوم بشه. اللهم صل علی محمد.